ساعت 12 شب سال 2013 میلادی به وقت تهران از همکنون آغاز شد. درود میفرستم به شما از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. من کیوان حسینی هستم. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا در کنار شما خواهم بود. مجله‌ای که در واقع نخستین مجله نیمه شب رادیو فردا در سال 2013 میلادی است. البته سال 2013 میلادی در جایی که ما هستیم، یعنی شهر پراگ، هنوز آغاز نشده. اینجا ساعت 9 و نیم شب و ساعت 12 شب سال جدید آغاز خواهد شد، ولی خب به وقت تهران اکنون وارد سال 2013 میلادی شدیم. در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه 12 دی ماه سال 1391، اول ژانویه سال 2012 میلادی هستیم. قبل از اینکه ببخشید 13، بله، همکارم حسین قویمی که برای خبرها به من پیوسته در استودیو من رو تصحیح کرد، آقای قویمی خیلی ممنون. قبل از اینکه من بگم که چه گزارشایی رو میشنویم در برنامه امروز، بعد نیست شما ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بدید.
با درود فراوان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که توافق برای پیشگیری از سقوط در پرتگاه مالی نزدیک است، اما افزود این توافق تا پیش از آغاز سال 2013 به دست نمی آید. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، مقامات پاکستانی و طالبان روز دوشنبه از آزاد شدن 4 تن از اعضای ارشد طالبان از زندان خبر دادند. وزیر دادگستری دوران حکومت طالبان بر افغانستان ملا نورالدین ترابی، فرماندار اسبق ایالت هلمند در همان دوران ملا عبدالباری، معاون وزارت مخابرات ملا الله‌داد و همچنین محافظ سابق ملا محمد عمر رهبر طالبان افرادی بودند که آزاد شدند. مقامات پاکستانی زمان آزاد شدن این 4 عضو طالبان را اعلام نکردند. دولت پاکستان وعده داده است برای مهیا شدن مذاکرات صلح بین مقامات افغان و طالبان شمار بیشتری از اعضای طالبان را آزاد کند. در ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، روز دوشنبه تأکید کرد که مقصر اصلی معوقات بانکی کسانی هستند که بدون وثیقه مناسب وام دادند. به گزارش خبرگزاری های ایسنا و مهر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه گفت در برخی بانک ها مبالغ کلانی وام داده شده است و تنها یک سفته با امضای مدیر یک شرکت که ممکن است از شود گرفته شده است. افزایش معوقات بانک ها مشکلی است که در سالهای اخیر شبکه بانکی با آن روبروست. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال 91 میزان معوقات بانکی را رقمی حدود 54 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. در خبر دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که عمر دولتش 7 ماه دیگر به پایان میرسد، روز دوشنبه گفت که سال آینده دولت نیازی به ارز نفتی ندارد. محمود احمدی نژاد در بخشی از گفته‌های خود تلویحاً به این انتقاد کرد که به گفته او گروهی محدود به 400 نفر سکان اقتصاد را در دست دارند و علاوه بر آن دارای تریبون و رسانه هستند. رئیس جمهوری اسلامی از اشاره به اسامی یا مقام‌های این افراد خودداری کرد. آقای احمدی نژاد که در همایش ابعاد اجرایی اصل 44 قانون اساسی سخنرانی می‌کرد، نسبت به آینده اقتصاد ایران ابراز امیدواری کرد. دولت ایران به دنبال تحریم‌های بین‌المللی و کاهش شدید فروش نفت با مشکلات ارزی و کسری بودجه شدید دست به گریبان است. و همچنین در ایران، روزنامه شرق چاپ تهران روز دوشنبه پس از 3 ماه توقیف موقت برای 5مین بار انتشار خود را از سر گرفت. کیوان
ممنونم از حسین قویمی. و اما گزارش هایی که قراره در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با هم بشنویم. شمارش معکوس برای سقوط آمریکا در پرتگاه مالی. اوباما میگوید توافق نزدیک است. For the last few days,
leaders in both parties have been working toward. رهبران دو حزب آمریکا در چند روز گذشته سعی داشتند بر این مسئله توافق کنند که مالیات خانواده‌های متوسط افزایش پیدا نکند.
شرح ماجرای این پرتگاه مالی یا فیسکال کلیف را خواهیم شنید. سوریه در خون آتش، دنیا نگران و منفعل از تلاش‌های بین‌المللی تا آنچه در اطراف دمشق رخ داده در این برنامه. تازه‌ترین دعوای سیاسی احمدی نژاد با باقی اصولگرایان نحوه گزینش استخدامی کشور، اصل ماجرا چیست؟
حالا چرا دولت داره اصرار میکنه؟ عمدتاً اینها افرادی هستن که بر اساس روابط خویشاوندی و روابط محفلی به کار جذب شدن.
آفتاب بار دیگر از شرق طلوع کرد. از حضور روزنامه شرق بر پیشخوان روزنامه فروشی ها خواهیم گفت. بار دیگر پایتخت پرماجرای مملکت در توده کشنده ای از آلودگی های کشنده معلق در هوا فرو رفت. وضعیت آلودگی هوای تهران در مرحله اضطرار و درگیری میان مدیران دولتی با اهالی یک روستا در اطراف سد گتوند، چرا که میخواستند روستاییان را جابجا کنند. ماجرا از چه قرار است؟ خواهیم شنید. در کنار بازپخش برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همه در این برنامه، نخستین مجله نیمه شب رادیو فردا در سال 2013 میلادی. همانطور که در خبرها شنیدیم، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید گفت توافق برای رفع بحران مالی آمریکا که به پرتگاه مالی معروف شده هنوز به طور کامل انجام نشده است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که این توافق به زودی صورت گیرد. مقام‌های دولتی میگویند که قانونگذاران در مورد افزایش مالیات افرادی که بیش از 450 هزار دلار درآمد سالانه دارند به توافق رسیدند. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، باراک اوباما روز دوشنبه در کاخ سفید حاضر شد و در سخنرانی خود اظهار تأسف کرد که کنگره و دولت او هنوز درباره پرتگاه مالی به توافق نرسیدند، اما گفت این بحران در چند مرحله حل خواهد شد. آقای اوباما گفت با کنگره کنونی این توافق در یک مرحله انجام پذیر نخواهد بود. آقای اوباما گفت که دو حزب آمریکا باید برای جلوگیری از پرتگاه مالی تا ساعت 12 شب به وقت شرق آمریکا به توافق برسند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که مقام‌های نزدیک به مذاکره کنندگان می‌گویند قرار است نرخ مالیات برای خانوارهایی با درآمد بالای 450 هزار دلار در سال افزایش پیدا کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، با وجود اینکه آقای اوباما جزئیات مذاکرات را فاش نکرد، گفت که توافق بالقوه می‌تواند طبقه متوسط را از افزایش مالیات حمایت کند. او همچنین گفت که دانشجوها و افراد بیکار از این توافق بهره می‌برند. For the last few days,
leaders in both parties have been working toward. رهبران دو حزب آمریکا در چند روز گذشته سعی داشتند بر این مسئله توافق کنند که مالیات خانواده‌های متوسط افزایش پیدا نکند. جلوگیری از افزایش مالیات اولویت اصلی من بوده است. خانواده‌های متوسط نمی‌توانند افزایش مالیات را تقبل کنند. مغازه‌داران نمی‌توانند. اقتصاد آمریکا هم نمی‌تواند. به نظر می‌رسد توافق برای جلوگیری از افزایش مالیات در سال جدید در چشم انداز است، اما هنوز کامل نشده است.
در صورت توافق، لایحه جلوگیری از پرتگاه مالی باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد. پرتگاه مالی ترکیبی است از افزایش‌های مالیات و کاهش مخارج ایالات متحده که از روز سال نو میلادی جنبه اجرایی می‌یابد. کاهش مالیات از دوران ریاست جمهوری جورج بوش در 31 دسامبر 2012، یعنی کمتر از 12 ساعت دیگر منقضی می شود. باراک اوباما و دموکرات ها که کنترل سنا را در دست دارند می خواهند ثروتمندان مالیات های بیشتری بپردازند. باراک اوباما می گوید برای اولین بار در دو دهه گذشته 2% از آمریکایی ها که ثروتمندترین شهروندان این کشور را تشکیل می دهند مالیات بیشتری خواهند پرداخت. جمهوری خواهان که کنترل اکثریت در مجلس نمایندگان را در دست دارند موافقند که درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، اما با افزایش نرخ مالیات برای ثروتمندان مخالفند و استدلال می‌کنند که درآمدها باید با بسته شدن روزنه‌های فرار مالیاتی افزایش یابد.
گزارش همکارم فرین آسمی رو با هم شنیدیم. و ما در سوریه کماکان درگیری‌ها در اطراف دمشق ادامه دارد و این در حالی است که فرستاده جامعه بین‌المللی و مأمور جامعه بین‌المللی برای حل بحران سوریه کماکان از کشورهای جهان خواهش می‌کند که طرح صلح پیشنهادی که وجود دارد را بپذیرند تا جلوی بحران در سوریه گرفته شود. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره گزارشی تهیه کرده که می‌شنویم.
وقوع نبردهای سنگین در اطراف دمشق را خبرگزاری رویترز گزارش کرده و به نقل از فعالان مخالف نوشته است نیروهای زبده با حمایت تانک روز دوشنبه تلاش کردند منطقه استراتژیک در حومه دمشق را از شورشیان بازپس گیرند. بنابراین گزارش در این درگیری‌ها که یکی از بزرگترین عملیات نظامی در آن ناحیه طی ماه‌های گذشته توصیف شده، 5 تن از جمله کودک بر اثر اصابت راکت ارتش به داریا از نواحی سنی نشین در حومه پایتخت سوریه کشته شدند. از سوی فعالان مخالف گزارش دادند اجساد حداقل 30 فرد شکنجه شده را در برزه واقع در حومه شمالی دمشق کشف کردند. گرچه این گزارش ها به دلیل محدودیت ها بر رسانه های بین المللی نمی توانند مستقلن مورد تایید قرار گیرند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه دولت دمشق در تازه ترین موضع خود که وائل نادر حلقی نخست وزیر ابراز داشته از هر گونه ابتکاری برای پایان درگیری ها پشتیبانی کرده است. وی در پارلمان سوریه گفت دولت برای حمایت از طرح آشتی ملی کار می کند و به هر گونه ابتکار منطقه‌ای یا بین المللی که بحران جاری را از طریق گفتگو و راه‌های صلح‌آمیز برطرف و از مداخله خارجی در امور داخلی سوریه جلوگیری کند پاسخ خواهد داد. اخضر ابراهیمی فرستادی سازمان ملل و اتحادیه عرب می گوید طرح صلح پیشنهادی بر اساس ابتکار صلح ناموفقی که جوان گذشته در ژنو توافق شد تدوین شده است. این پیشنهاد که خواهان یک آتش‌بس و تشکیل دولتی جدید است، سرنوشت رئیس جمهوری کشور بشار اسد را روشن نمی‌کند. نکته‌ای که اعتراضات در میان اپوزیسیون سوریه را برانگیخته است. اخضر ابراهیمی که روز یکشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب در قاهره صحبت می‌کرد، وضعیت در سوریه را رو به وخامت توصیف کرد.
وضعیت در سوریه بسیار بد است، خیلی خیلی بد و اختلافات رو به افزایش است.
اخضر ابراهیمی گفت فقط یک راه حل سیاسی کشور را از تبدیل شدن به جهنم باز می دارد. اخضر ابراهیمی هفته گذشته در دمشق با بشار اسد دیدار کرد اما هیچ گونه جزئیاتی از دیدار خود را ارائه نداد. فرستاده سازمان ملل و اتحادیه عرب همچنین روز شنبه در مسکو با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد. روسیه یک متحد عمده سوریه تاکید کرده که امکان کنارگیری بشار اسد وجود ندارد اما گفته است هنوز بختی برای یافتن یک راه حل سیاسی جهت پایان مناقشه در دست است. درگیری‌ها در سوریه که از اسفند سال 1389 آغاز شد برآورد شده حدود 44,000 کشته بر جای گذارده است. سرگئی لاوروف گفت او و اخضر ابراهیمی اتفاق نظر داشتند تا زمانی که قدرت‌های جهانی بر طرفین فشار آورند امید به یک راه حل وجود دارد. گروه اقدام بین المللی در مورد سوریه از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده و نمایندگان اتحادیه عرب، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ترکیه ترکیب یافته است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در پی انتقاد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از نحوه گزینش استخدامی در کشور، برخی از اصولگرایان و محافظه‌کاران به سخنان رئیس جمهوری اعتراض کردند. در این میان استخدام 1500 تن از کارکنان نهادهای وابسته به ریاست جمهوری خارج از سازمان امور استخدامی کشور با اعتراض شدید برخی از نمایندگان مجلس روبرو شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
تنها یک روز پس از انتقاد محمود احمدی نژاد از نحوه گزینش‌های اداری در ایران، برخی مقامات و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و محافظه‌کاران به این اظهارات واکنش نشان دادند و رئیس جمهوری ایران را به رفتاری دوگانه متهم کردند. حسین شریعت‌مداری، نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان، در سرمقاله روز دوشنبه این روزنامه با اشاره به اظهارات محمود احمدی نژاد از او انتقاد کرده که چرا از نحوه گزینش‌ها تصویر سیاه ارائه داده است. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در اظهاراتی در جمع هیئت‌های مرکزی گزینش از سختگیری‌های به گفته او غیر قابل قبول ماموران گزینش انتقاد کرده و از مراکز گزینش خواست تا اصل را بر براءت افراد بگذارند. با این حال حسین شریعت مداری سردبیر کیهان در پایان مطلب خود به مصوبه اخیر دولت در استخدام 1500 نفر از کارکنان نهاد ریاست جمهوری اشاره کرده و افسود که این توهم پیش می آید که اظهارات آقای احمدی نژاد درباره گزینش ها به استخدام خارج از ضوابط قانونی این افراد ارتباط دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در 29 آذر با تایید محمود احمدی نژاد به طور مستقل استخدام 1500 تن از کارکنان نهاد ریاست جمهوری را در اختیار معاونت اجرایی رئیس جمهوری قرار می‌دهد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه درباره این مصوبه دولت گفت:
کلیه همکارانمون در نهاد اولا و در حوزه معاون اول ثانیا همه رو اونهایی که مشکل استخدامی دارن در همین ماه به برکت حماسه نوده همه را از اول تا آخر تعیین تکلیف میکنه.
حالا موضوع استخدام 1500 نفر به طور مستقل توسط معاونت اجرایی ریاست جمهوری باعث شد که روز دوشنبه احمد توکلی نماینده مجلس دولت محمود احمدی نژاد را به شدت مورد انتقاد قرار دهد و حتی در این زمینه گفت که اگر این مصوبه استخدامی کار دست جمعی هیئت دولت است باید به عقل وزرا شک کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی این تصمیم دولت را خلاف قانون اساسی عنوان کرد و از علی لاریجانی رئیس مجلس خواست تا هرچه سریع‌تر جلوی این کار گرفته شود. اما در این میان این پرسش مطرح است که چرا دولت تصمیم به استخدام 1500 نفر خارج از سازمان امور استخدامی کشور گرفته و چرا واکنش‌ها به این تصمیم دولت به این حد تند و انتقادآمیز بوده است. مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
این رو نباید به معنای استخدام گرفت. اینها نوعی تغییر وضعیت هست. حالا چرا دولت داره اصرار میکنه؟ عمدتاً اینها افرادی هستند که بر اساس روابط خویشاوندی و روابط محفلی به کار جذب شدند و طبعاً این انتظار وجود داره از سوی خویشاوندان و افراد نزدیک به محافل تیم دولت قبل از اینکه دولت کارش رو به دولت بعدی تحویل بده اینها رو استخدام کنه. اما چرا با این عکس العمل شدید مواجه شده؟ به نظر من بخشیش به دلیل این هست که اولا مخالفین دولت به دلیل برداشته شدن حمایت آقای خامنه ای امروز امکان هر گونه حمله رو به دولت دارن و دوم اینکه دولت بعدی نمیخواهد که این میزان از نیروهای خویشاوند و وابسته به دولت قبلی رو داشته باشه تا دستش بسته باشه برای اینکه نیروهای خودش رو به دولت بعدی اضافه کنه. چون در ایران تغییر دولت معمولا به منزله تغییر اتوبوسی مجموعه کارکنان دستگاه ها هست، حتی تا حد آبدارچی.
طبق ماده 16 قانون استخدامی ایران، برگزاری آزمون و مسابقه ورودی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور شرط استخدام رسمی افراد در سازمان‌های دولتی است. منتقدان مصوبه اخیر دولت می‌گویند که استخدام 1500 نفر با صلاح دید معاون اجرایی ریاست جمهوری که بر عهده حمید بقایی است، مغایر با قانون است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. روزنامه شرق چاپ تهران روز دوشنبه پس از 3 ماه توقیف موقت برای 5مین بار انتشار خود را از سر گرفت. این روزنامه در سال 1382 خورشیدی از هفته‌نامه‌ای محلی به روزنامه‌ای سراسری تبدیل شد و تاکنون 4 بار توقیف شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه روزنامه شرق در 16 صفحه و با قیمت 1000 تومان منتشر شد. روزنامه شرق در نخستین شماره پس از رفع توقیف با عکسی از قله دماوند از میان برج آزادی و با تیتر ایران من سلام به کیوسک‌های مطبوعاتی بازگشته است. اما تنها چند ساعت پس از انتشار شماره جدید روزنامه شرق، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه گفت که شنیده است دادستانی می‌خواهد به حکم رفع توقیف روزنامه شرق اعتراض کند، حکمی که از طرف دادگاه مطبوعات صادر شده است. در مهر ماه سال جاری روزنامه شرق به دلیل انتشار یک کاریکاتور به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات برای 4مین بار در دوره انتشار 10 سالش توقیف شد. اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات کاریکاتور چشمبندان اثر هادی حیدری را توهین به ایثارگران تلقی کرده بودند. علاوه بر این اتهام، روزنامه شرق به نشر مطالب خلاف واقع و تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز متهم شده بود. روزنامه شرق از سال 82 از هفته‌نامه محلی به روزنامه سراسری تبدیل شد و تا روز دوشنبه 11 دی ماه سال 91 4 بار توقیف شده است. این روزنامه برای نخستین بار به مدت یک روز همراه با روزنامه یاسنو پیش از برگزاری انتخابات مجلس هفتم و به دلیل انتشار نامه اعتراضی نمایندگان مجلس ششم در پی رد صلاحیت‌های صورت گرفته توقیف شد که بعد از عذرخواهی از انتشار این نامه رفع توقیف شد. پس از آن روزنامه شرق برای بار دوم در دی ماه 82 و سپس در شهریور ماه 85 و نیز در مرداد ماه سال 86 توقیف شد و در شهریور سال 88 دادگاه کیفری استان تهران حکم رفع توقیف روزنامه شرق را صادر کرد. بدین ترتیب انتشار دوره چهارم روزنامه شرق با رویکردی متمرکز بر موضوعات فرهنگی و اجتماعی در فروردین ماه 89 از سر گرفته شد. دوره چهارم انتشار شرق تا مهر ماه سال 91 به طول انجامید تا اینکه این روزنامه به دلیل انتشار کاریکاتوری برای بار چهارم توقیف شد که این توقیف هم با رأی دادگاه در دی ماه سال 91 پایان یافت. در شماره روز دوشنبه شرق، داوود محمدی سردبیر این روزنامه با اشاره به اینکه وقتی شرق توقیف شد، نوعی همدلی برای دفاع از آزادی مطبوعات به وجود آمد نوشته است، توقیف آخر شرق ناشی از سوء برداشت بود و مدیران مسئول همه روزنامه‌ها نگران بودند که این سوء برداشت‌ها که در هر فردی می‌تواند متفاوت باشد و روال روشنی هم ندارد، فضای فعالیت مطبوعاتی را بسیار محدودتر کند. پایان نقل قول. مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق هم در نخستین شماره دوره پنجم انتشار این روزنامه در سرمقاله‌ای با عنوان تجربه ناتمام توقیف‌های مکرر و قطع انتشار و فعالیت روزنامه‌نگاران را مایه افسوس خوانده که به نوشته او باعث شده انباشت تجربه در این حوزه اتفاق نیفتد و هر بار بعد از هر وقفه دوباره باید از صفر شروع کرد.
گزارش همکارم جمشید زند و با هم شنیدیم. کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران روز دوشنبه مهدهای کودک، پیش دبستانی‌ها و دبستان‌ها در مناطق 22 گانه شهر پایتخت یعنی تهران را در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل اعلام کرد. همچنین از روز سه‌شنبه طرح زوج و فرد به مدت دو روز از در منزل تهرانی‌ها اجرا می‌شود. این تصمیمات پس از افزایش آلاینده‌های هوای تهران اتخاذ شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
افزایش غلظت تمامی آلاینده‌ها فراتر از حد مجاز و شرایط ناسالم از جمله توصیف‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در ساعت 8 صبح از هوای پایتخت ایران بود. افزایش آلودگی هوای پایتخت ایران چه تأثیراتی بر جسم ساکنان آن دارد؟ به گفته شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، این موضوع باعث افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری‌های قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی، ریوی و افراد مسن خواهد شد. اما محمد رضا محمد حسنی، متخصص قلب و عروق، معتقد است که آلودگی هوا بر اشخاص سالم نیز تأثیر خواهد داشت. او به رادیو اینترنتی ایران صدا گفته است:
آلودگی هوا میتونن تسرب شرائین رو تا میزان 13% که میزان قابل توجهی هم هست زیاد بکنن. ها میتونن موجب تنگی و عروق خود قلب و خصوص و بعدها زمینهی برای سکته های قلبی و بیماری های عروق کرونر بشه. علاوه بر اون آلودگی هوا میتونن موجب بی‌نظمی در ضربان قلب بشه، آریتمی های قلبی بشه و سوم مطلبی که آلودگی هوا میتونه ایجاد بکنه اینه که فشار خون شخص رو بالا ببره و زمینه اضطراب فشار خون رو افزایش
به نوشته خبرگزاری مهر، چند ساعت پس از گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کمیته اضطرار آلودگی هوای پایتخت ایران در استانداری تهران تشکیل جلسه داد و پس از 45 دقیقه با 10 مصوبه به کار خود پایان داد. بر اساس این گزارش، ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در سطح تهران، اجرای طرح زوج و فرد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از درب منزل، تشدید برخورد با موتورسیکلت‌های دودزا و تعطیلی مدارس ابتدایی، مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌های شهر تهران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از جمله مصوبه‌های این کمیته بودند. کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران مصوبه‌های دیگری هم داشت، مانند ممنوعیت فروش طرح ترافیک روزانه، توقف فعالیت کارخانه‌های تولید شن و ماسه و کارگاه‌های صنعتی آلاینده، ممنوعیت تردد میکسرها و کامین‌ها در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه. در این حال به گزارش خبرگزاری فارس، رسول اشرفی پور، دبیر کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران از ساکنان پایتخت ایران خواست موضوع آلودگی هوا را جدی بگیرند، از سفرهای درون شهری بکاهند و کودکان و سالمندان کمتر در سطح شهر تردد داشته باشند. کاظم ندافی، رئیس مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز خواستار لغو تمام بازی‌های ورزشی شد و گفت حتی تماشای بازی‌های ورزشی در فضای باز نیز خطرناک است. در این شرایط برخی کارشناسان افزایش مصرف برخی مواد غذایی را توصیه می‌کنند. محمد رضا وفا، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، به رادیو اینترنتی ایران صدا گفته است:
این خوراکی‌ها در دانش تغذیه بیشتر از همه توی میوه‌ها و سبزی‌های تازه و سالم، کهنه شده باشه، مونده باشه، سبزی پخته شده باشه، این ترکیبات آنتی اکسیدانشون بسیار حساسن در برابر نور و حرارت و اکسیداسیون، به سرعت از بین میرن و دیگه اون پتانسیل آنتی اکسیدانی اولیه رو نخواهند داشت.
اما عامل یا عوامل آلودگی هوا کدامند؟ به گزارش سایت دولت، محمد جواد محمدی زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معتقد است آلودگی هوا در شهرهای بزرگ بیشتر متأثر از گرد و غبار و ذرات معلق در هواست که به گفته او بخش اعظم آن مربوط به کشورهای همسایه غربی ایران می شود. با این حال، به نوشته سایت خبر آنلاین، علی محمد شاعری، قائم مقام سازمان محیط زیست، قبلا گفته بود سوخت و خودروها عامل آلودگی هوا هستند.
گزارش بود از بهروز کارونی. روزنامه بهار روز دوشنبه از درگیری مدیران دولتی و ماموران با اهالی روستاهای اطراف سد گتوند و آواره شدن 185 خانوار روستایی و قطع آب و برق در روستاها گزارش داده است. آخرین اخبار مربوط به این سد در رودخانه کارون، نشت نفت و تأکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای تخلیه آب این سد و تغییر کاربریان است. این سد با همه آینده شامل اشتغالزایی و تامین بخش عظیمی از برق کشور که از سوی مسئولان برای آن تصویر شده بود، تا امروز از سوی برخی مهندسان سدسازی، فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی مورد انتقاد بوده. آزاده اسدی در همین زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
روزنامه بهار چاپ تهران روز دوشنبه گزارش داد در پی ورود مسئولان سد گتوند به روستاهای داخل مخزن سد و مجبور کردن اهالی به ترک محل، روستاییان که جایی برای اسکان ندارند و پولی بابت زمین‌هایشان نگرفتند با ماموران درگیر شدند و مسئولان سد که همراه با چند مامور به آنجا آمده بودند دو نفر را بازداشت کردند. مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اوایل دی ماه در نشستی خبری اعلام کرده بود با شرایط حاضر سد گتوند دیگر نمیتواند به فعالیت ادامه دهد و باید تخلیه و تغییر کاربری داده شود. شرایط تازه از سوی او شور کردن آب رودخانه کارون و تهدید 600 هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان اعلام شد. چندی بعد محمد رضا رضازاده، مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، در واکنش به این سخنان گفته بود: به گفته آقای پور محمدی، عملیات اجرایی طرح گتوند اولیا در طول سه دولت گذشته با کار صدها کارشناس متخصص داخلی همراه بوده و بر اساس همین گفته ها نتیجه گیری کرد که دیگر نمیتوان به سادگی از کنار این بررسی های فنی گذشت و اعلام کرد کیفیت آب گتوند در دست کنترل است. خبرگزاری مهر گزارش داده در صورت افتتاح سد گتوند دست کم 35 روستا زیر آب می رود و حدود 40 هزار روستایی خانه و زندگی خود را از دست می دهند. همچنین آثار تاریخی در منطقه از جمله شیرهای سنگی زیر آب خواهند رفت. به گزارش مهر، مسئولان وزارت نیرو بدون اینکه تملک اراضی برخی روستاها در مخزن سد گتوند را انجام دهند، در روز پنجم خرداد ماه گذشته فاز اول نیروگاه سد گتوند اولیا را افتتاح کردند، هرچند که رئیس جمهوری این سد را افتتاح نکرد. این گزارش می‌افزاید ساخت این سد 2500 میلیارد تومان هزینه داشته و مسئولان گفته بودند به اندازه هزاران نفر اشتغال زایی می شود. اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور تنها مسئولی نیست که در مورد این سد نگاه مثبتی ندارد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در تیر ماه گذشته گفته بود احداث بعضی سدها از جمله سد گتوند آسیب های جدی به مردم منطقه وارد کرده و دولت باید آن را جبران کند. اما هنوز کمتر از یک هفته از سخنان مصطفی پور محمدی درباره ابلاغ آخرین تصمیمات مربوط به کارشناسی پرونده گتوند نگذشته که وزیر نیرو نشت نفت در سد گتوند را تایید کرد. کمی بعد معاون وزیر نیرو گفت نشت نفت در این سد در سطح وسیعی صورت نگرفته و وزارت نیرو مشغول جداسازی نفت از منابع آبی این سد است. مسئولان میگویند سد گتوند اولیا یکی از بزرگترین سدهای ایران خواهد بود که بر روی رودخانه کارون در جنوب غربی ایران در دست ساخت است. هدف از احداث سد و نیروگاه گتوند تامین بخشی از برق مورد نیاز کشور و کنترل سیلاب‌های فصلی کارون عنوان شده است. موضع‌گیری‌های متفاوت در مورد سد گوسفند با وجود نشت نفت سالهاست ادامه دارد و بسیاری کارشناسان منتقد ساخت این سد دلیل اصلی مخالفت خود را سختی زیاد آب و نمکی شدن دریاچه پشت سد عنوان کردند. اما مسئولان وزارت نیرو و بقیه مسئولان این پروژه مخاطرات زیست محیطی و میراث فرهنگی این سد را همیشه رد کردند. رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30 به نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا خوش اومدید. اگر اکنون به ما پیوستید باید خدمتتون عرض بکنم که در این بخش از برنامه بازپخش برنامه هفتگی نمای دو نمای نزدیک رو خواهیم داشت. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه تا سعیم و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی میشنویم.
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که توافق برای پیشگیری از سقوط در پرتگاه مالی نزدیک است، اما افزود این توافق تا پیش از آغاز سال 2013 به دست نمی آید. باراک اوباما شامگاه دوشنبه از عدم توافقی بزرگ بین کاخ سفید و کنگره بر سر میزان هزینه ها ابراز تأسف کرد، اما مقام های دولتی می گویند که قانونگذاران در مورد افزایش مالیات افرادی که بیش از 450 هزار دلار درآمد سالانه دارند به توافق رسیدند. مذاکرات بین مقامات دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا در مورد تعیین میزان اخذ مالیات ها و صرف جویی های دولتی از چند هفته پیش برای جلوگیری از سقوط در پرتگاه مالی در جریان است. پرتگاه مالی اصطلاحی است که برای رکود شدید مالی از آن استفاده می شود. این پدیده دولت آمریکا را با سقوط یا کاهش بیش از 600 میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی روبرو می کند و آمریکا را در وضعیتی مشابه با دو سال پیش یونان قرار می دهد. غلام حسین محسنی اجهی سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران روز دوشنبه تاکید کرد مقصر اصلی معوقات بانکی کسانی هستند که بدون وثیقه مناسب وام دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه گفت در برخی بانک‌ها مبالغ کلانی وام داده شده است و تنها یک سفته با امضای مدیر یک شرکت که ممکن است عزل شود گرفته شده است. افزایش معوقات بانک‌ها مشکلی است که در سال‌های اخیر شبکه بانکی با آن روبرو است. افزایش بدهی بانک‌ها باعث شده تا شبکه بانک ایران در تجهیز منابع پولی مورد نیاز بخش‌های تولیدی ناتوان شود. بر اساس آماری که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران در اردیبهشت سال 91 ارائه کرد، میزان معوقات بانکی رقمی حدود 54 هزار میلیارد تومان است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که عمر دولتش 7 ماه دیگر به پایان می‌رسد، روز دوشنبه گفت که در سال آینده دولت نیازی به ارز نفتی ندارد. محمود احمدی نژاد در بخشی از گفته‌های خود تلویحاً به این انتقاد کرد که به گفته او گروهی محدود به 400 نفر سکان اقتصاد را در دست دارند و علاوه بر آن دارای تریبون و رسانه هستند. رئیس جمهوری ایران از اشاره به اسامی یا مقام‌های این افراد خودداری کرد. در خبر دیگر، غلام حسین محسنی اجهی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه خود دلیل انتقال فائزه هاشمی به زندان انفرادی را زیر پا گذاشتن مقررات زندان عنوان کرد و گفت فائزه از 2 روز پیش به زندان انفرادی منتقل شده است. وی همچنین گفت صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی نیز در مرحله پایانی است. دادستان کل کشور در مورد پرونده‌های فساد بانکی گفت تاکنون برای 100 نفر از متهمان فساد بانکی کیفرخواست داده شده است. به گفته وی تاکنون 50 نفر از این افراد محاکمه شدند و پرونده آنها در مرحله تجدید نظر خواهی است. و خبر آخرین که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در پی تشخیص وجود یک لخته خونی و نگرانی از سلامتیش در بیمارستانی در نیویورک بستری شد. کیوان.
ممنونم رضا. آخرین خبرها رو شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه نمای دور نمای نزدیک. هر هفته توسط همکارم مرتاد قاسمفر تهیه میشه. در روزهای دوشنبه این برنامه رو میتونید در مجله شامگاهی رادیو فردا بشنوید و در بامداد سه‌شنبه چون همکنون بازپخش نمای دور نمای نزدیک از رادیو فردا پخش میشه. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و میریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
یک برنامه نمای دور، نمای نزدیک دیگه و خبرهای کتاب و مهمان ویژه این هفته با موضوع ویژه‌ای که از هفته گذشته گفتگوهای پیرامونش رو در این برنامه شروع کردم. من مهرداد قاسمفر به شما علاقه‌مندان کتاب خوش آمد میگم و در این حال در آخرین روز سال 2012 آرزوی سال میلادی پر از آرامشی رو براتون دارم. قبل از هر چیز اما مرور چند خبر. اول اینکه روزنامه USA Today نویسنده برتر سال 2012 آمریکا رو معرفی کرده. خانم جیمز نویسنده کتاب سگانه 50 Shades of Grey، نویسنده گمنام بریتانیایی که با نوشتن یک مجموعه سه‌جلدی با محتوای اروتیک به ناگهان به خوشبخت‌ترین نویسنده دنیا از بابت فروش و شهرت مبدل شد. USA Today نوشته علت انتخابش بجز فروش 35 میلیون نسخه‌ای این کتاب در آمریکا ظرف فقط یک سال گذشته این هم هست که ثابت کرد آمریکایی‌های کتابخوان هم پرشورند و هم بسیار برانگیخته. مروری بر تازه‌های نشر ما در حوزه ترجمه به فارسی. مژده دقیقی ظلمت نیمروز اثر آرتور کاستلر رو ترجمه و در نشر ماهی منتشر خواهد کرد. این ششمین ترجمه این اثر به فارسی در طی نیم قرن گذشته است. ترجمه مفصل 500 صفحه‌ای از شعرهای ناظم حکمت شاعر ترکیه رو احمد پوری به فارسی برگردونده و با عنوان کجاست دستان تو در نشر نگاه منتشر خواهد کرد. و سرانجام سید علی صالحی آخرین مجموعه شعرش رو با عنوان چند رویا مانده تا طلوع رنگین کمان در نشر زاوش به دست چاپ سپرده. اما مهمان ویژه این هفته. از هفته گذشته بحثی رو آغاز کردم در این برنامه با این پرسش محوری که چرا تقریباً در دو دهه گذشته تا کنون برخلاف تمام نیم قرن پیش از اون در ایران با هیچ نشریه ادبی و فرهنگی که توان ایستادن در مکان هدایت و رهبری ادبی روشنفکری رو داشته باشه روبرو نیستیم. علت این تهی‌ماندگی عرصه فرهنگی ایران از نشریاتی چون نگین و آرش و کتاب هفته و فردوسی و خوشه در سالهای پیش از انقلاب و یا نشریاتی چون آدینه و دنیای سخن و مفید و تکاپو و گردون در سالهای بعد از انقلاب چیه؟ هفته گذشته از منصور کوشان سردبیر دورهایی از دنیای سخن و آدینه و تکاپو دعوت کردم. او علل بسیاری و از جمله سرکوب شدید روشنفکری ایران به خصوص با قطرهای زنجیره‌ای رو مسبب این فقدان دونست. و امروز از فرج سرکوهی برای این برنامه دعوت کردم. سردبیر آدینه در فاصله سالهای 1367 تا 1375 خورشیدی. خب خوش اومدین آقای سرکوهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژگی کتاب. حداقل در دهه 40 و 50 شاهد نشریاتی بودیم که تونستن به نوعی مرکزیت فعالیت‌های فرهنگی ادبی کشور رو نمایندگی بکنن و تبدیل بشن به شکلی از رهبری ادبی فرهنگی در جامعه روشنفکری ادبیات ایران. چگونه بود که این نشریات شکل گرفت و نشریاتی مثل آرش و فردوسی و نگین و خوشه و کتاب هفته و اینها این فرصت رو پیدا کردن که به این موقعیت دست پیدا بکنن؟
ببینید بعد از کودتای 28 مرداد که خب بسیار مصیبت بار بود، اما اتفاقی که افتاد این بود که انحصار تولید فکریه و مفهوم و همچنین انحصار خلاقیت ادبی از دست بدود خارج شد و روشنفکران مستقل از دولت و احزاب گوناگون سیاسی تونستن پا به عرصه بذارن و چون این فضای زنده وجود داشت که هم فکریه تولید میشد، هم مفاهیم تولید میشد، هم آثار ادبی هنری، خب طبیعتا نشریاتی به وجود اومدن مثل جهان نو، مثل آرش 1 تا 13، مثل از کتاب هفته شاملو شروع کنیم به بعد، و این نشریات تونستن یک مرکزیت ادبی هنری به وجود بیارن و از طرف دیگه هم یک مرکز تولید فکر باشن و در جامعه رسال روشن فکری هم حالت هژمونی یا حالت به اصطلاح هدایت فکری رو بر عهده داشتن.
بعد از انقلاب نزدیک به یک دهه فضای سیاسی بر همه چیز مسلط شد، از جمله بر فعالیت‌های مطبوعات از هر نوع دستش. اما به یک بار از میانه‌های دهه 60 خورشیدی به تدریج ماهنامه‌ای شکل گرفتن که اینها تونستن شکلی از اون مرکزیت فرهنگی رو باستولید بکنن. با بنیمایه‌های قوی تونستن این فضای خالی رو که مدت‌ها بود توهی مونده بود رو پر بکنن. نشریاتی که با آدینه، دنیای سخن، تکاپو، گردون و اینها میشه ازشون اسم برد. اون زمانه خاص که شما هم یکی از کسایی بودید که نقش داشتین در شکل‌گیری دست کم یکی از این ماهنامه‌ها، اون فضای خاص چطور شکل گرفت و چه مختصاتی باعث شکل‌گیری این نشریات شد؟
در سال 60 همه گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی شکست خوردند و شکست همیشه انگیزه ای میشه برای پرسیدن. وقتی که آدم میخواد نقد بکنه که چرا ما به چنین موقعیت دچار شدیم، چرا شکست خوردیم، چرا یه همچون حکومتی بر سر کار آمده، شکست سبب شد که جامعه روشنفکر ایران به نقد خودش برخیزه. و این وقتی که به نقد خودش برخیزه، پرسش هایی در جامعه هم در میان مخاطبان روشنفکری مطرح بود و هم در خود روشنفکران، طبیعتا از در دو عرصه به این پرسش ها پاسخ داده میشد. یکی در عرصه تولید فکری نظریه، مباحث نظری، چه در زمینه فلسفه سیاسی و فلسفه و چه در زمینه نقد نظریه ادبی، در عرصه دیگر در عرصه ادبیات خلاقه، یعنی شعر، هنر و همچنین نقاشی و مجسمه سازی و دیگر عرصه های خلاقیت هنری و ادبی. به فضای روشنفکری هم زنده بود، شروع کرد به پاسخ دادن به اینها. نشریاتی که شما گفتین مثل آدینه و دیگران، نشریاتی بودند که این پرسش ها رو دریافته بودند و فضا فراهم کرده بودند که برای این پرسش ها پاسخ داده بشه. در اون دوره دو جریان همزمان با هم شروع کردن به تولید فکری، تولید نظریه. یکی همین روشنفکر مستقل بود که در همین نشریاتی که شما گفتین مثل آدینه و دنیای سخن و تکاپو و غیره بودند، و یکی هم اصلاح طلبان مذهبی که در بستر دیگری در نشریاتی مثل کیان و زنان پرسش های خاص خودشون رو مطرح کرده بودند و تولید فکری میکردن در پاسخ به خودشون. یکی از دلایل اصلی موفقیت نشریه مثل آدینه یا دیگران این بود که اینها در یک فضایی به وجود آمدن و رشد کردن که فضای حذف رقیب نبود، و یک وظیفه بسیار دشواری که اینها بر عهده گرفتن و خیلی موفق درش بودن این بود که حکومت سعی میکرد همه ادبیات و هنر گذشته رو محو بکنه، و اینها تونستن یک پلی بشن که هنر و ادبیات دهه 40 50 و قبل از اون رو به نسل جوانتر منتقل بکنن و فضا رو زنده نگه دارن.
الان بیش از یک دهه است که چون این نشریاتی دیگه در ایران شکل نگرفتن، انگار که بعد از آخرین نشریاتی که شاید بشه گفت کارنامه آخرین نشریه از نسل نشریاتی بود که تونستن تأثیری بگذارن بر مخاطبان حوزه هنر و فرهنگ در ایران، بقیه نشریات یا گهگاهی بودن یا مایه های قوی رو که اون نشریات داشتن رو دیگه نداشتن. چه اتفاقی میفته آقای سرکویی که این وضعیت گسست اتفاق میفته و این عرصه اینطور خالی میشه؟
در دوران 8 ساله ریاست جمهوری خاتمی، اصلاح طلبان مذهبی به شدت فضا رو به این سمت بردن که فضای فرهنگی به خودشون منحصر بکنن. اصلاح طلبان مذهبی مدعی تولید فکریه بودند، اما بعد دلایل دیگری هم در کار میاد. یکی از اینا سانسور هست، دوم اینکه فضای روشنفکری هم خودش، یعنی نسل جدید روشنفکران که آمدند، دچار فقر فرهنگی هستن، یعنی در تولید فکریه ناتوان هستن و فضا اون تلاطم رو نداره. یعنی اون پرسش هایی که مطرح میشد، پرسش های فکری، فرهنگی، ادبی، هنری که مطرح میشد و در نتیجه موجی برای پاسخ دهی میشد، ما الان اینو نمیبینیم. دلیل دیگر این هستش که در دوره کنونی، یعنی در دوره آقای احمدی نژاد و اینها به بعد، تنها نشریاتی که میتونن تداوم داشته باشن، سرمایه مالی دارن، پشتوانه مالی دارن، نشریات اصلاح طلبان مذهبی هستن در زمینه فرهنگی میگن، و نشریات حکومتی. نشریات حکومتی که معمولا تأثیری ندارن بر مخاطبان، اما اصلاح طلبان مذهبی دارن الان ماهنامه های منتشر میکنن. اما روشنفکری مستقل که سوال های اساسی مطرح میکنه و پرسش های اساسی میطلبه و در چه حرکت فکری ایجاد میشه، اینا اینو فقط در نقد اونها اجازه میدن چیزای منتشر بشه. بنابراین من اگه خیلی فشرده بکنم میتونم بگم سانسور، بعد فقر فرهنگی نسل‌های جدید نسبت به نسل‌های قبلی، و انحصاری کردن فضا در دست اصولگرایان و اصلاح طلبان مذهبی در عرصه فرهنگی سبب شده که دیگه نشریات مثلا مستقلی که فکر مطرح بکنن دیگه الان ما نمیبینیم، نشریاتی که پایدار بشن و به نهاد تبدیل بشن.
و نهایتا من این پرسش دارم که شما به عنوان نسلی که خودتون هم تأثیر گرفتین از نشریاتی که مایه‌های قوی فکری داشتن و هم خودتون از تولید کنندگان اینجور نشریات بودین در دوره‌های پسین، فکر میکنید که این فقدان فعلی چه تأثیری بر این نسلی که الان نیاز داره به این نشریات خواهد گذاشت؟
ببینید، نه فقط در ایران، در همه کشورها اگر نگاه بکنین، اونایی که اهل کتاب هستن روشن فکر میشن، اونایی که هنرمند هستن، نویسنده، شاعر، نقاش، منتقد، غیره، اینها اول با کتاب‌های دشواریش وقت شروع نمی‌کنن. همیشه شما از نشریات فرهنگی و ادبی شروع میکنین و بعد به تدریج به خوندن کتاب ها میرسین. نسل جدید اکنون از این محروم هست، یعنی از اون پنجره یا دریچه‌ای که باید وارد دنیای فکر بشه، چون هیچ جوانی با مطالعه کتاب هگل آغاز نمیکنه، یا با کانت آغاز نمیکنه، یا با خوندن مثلا رمان جویس هیچ کسی آغاز نمیکنه. همیشه شما با این نشریات آغاز میکنید و در این حال توجه هم بکنید که این نشریات یکی از نشانه های زنده بودن فضای روشنفکریه. وقتی که نیستن این فضا مرده است و در مرداب هیچ وقت نه سوال مطرح میشه نه پاسخ. به قول فروخ فرخزاد، صیادی در جوی حقیری که به مردابی میریزد مرواری صید نخواهد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فرج سرکوهی، سردبیر سابق ماهنامه ادبی آدینه بود. من مهرداد قاسمفر این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.